بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران ارجمند و بینندگان بسیار عزیز و صمیمی برنامه یاد خدا عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم خداوند متعال برکاتش رو مخصوصا در این روزها و شبهایی که یاد بزرگترین نعمتها در جامعه ما جاریست، ایام پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر، انشالله خدای متعال برکاتش رو بر همه بیش از پیش نازل کنه و همه ما رو در حفظ این امانت الهی و انجام وظایف بزرگی که در این روزگار متفاوت داریم یاری کنه انشالله.
انشالله. خیلی خیلی ممنون از تشریف فرمایی شما. ما در محضر جناب حاجی حاجی اکبری عزیز بیش از یک سال و نیم هست که داریم در ارتباط با رساله حقوق امام سجاد علیه السلام صحبت میکنیم. به یک معنا داریم آیات قرآن رو تفسیر میکنیم با بیان امام سجاد علیه السلام، چه آنجایی که از هر حقی صحبت به میان میاد چندین آیه شاهد مثال هست و معنا و بیس صحبت ما بر آیات قرآن استوار است. در ارتباط با حق غریزه داریم صحبت میکنیم، هفتمین عضوی که رساله حقوق امام سجاد علیه السلام از اون صحبت کرد. فرمودید اولین حق غریزه حفظ از حرام هست و در این راه فرمودید نیاز به کمک هست. اولین کمک فروپوشیدن چشم و دومین فراوانی یاد مرگ و سوم نفس رو در برابر پروردگار تهدید کردن و از خدا کمک کردن. در اون ارتباط اول کمک گرفتن از چشم که شما بیان فرمودید اعون الاعوان غض بصر هست و بهترین یاری کننده چشم پوشید. چند نکته دیگه هم فرمودید، من فقط خیلی کوتاه یک دوتاشو عرض میکنم. ما جلسه گذاشته خیلی ویژه به سه آیه از قرآن پرداختیم، از سوره نور به آیات 31، 32 و 33، و کلام استعفاف رو به صورت خاص برای ما در ارتباط باهاش صحبت فرمودید. فرمودید که تعریف عفت این هست که شهوت و غریزه رو بشه مدیریت کرد. اگر این اتفاق بیفته انسان عفیف است. در خدمت شما هست.
متشکرم. به اذن الله تعالی و توفیق از جانب پروردگار متعال، بحثی که تقدیم میشه هم مبنای بحث بسیار سرنوشت‌ساز و پر اهمیت، میزان استقبال بینندگان عزیزمون و مراجعاتشون و پیام‌ها و سوالاتی که در این زمین‌ها ارسال شده حکایت از همین نکته داره که این مسئله یک مسئله بسیار جدی البته همیشه در زندگی بشر بوده، امروز خیلی جدی تره با توجه به سرمایه‌گذاری های نامتعارفی که در ارتباط با تهییج غریزه جنسی در اقصی نقاط جهان مخصوصا در محیط غرب انجام شده و با استفاده از همه ظرفیت ها، یعنی دانشگاه هاشون رو به استخدام گرفتن، نظریه پرداز هاشون رو به استخدام گرفتن، همه رشته های علمی رو به استخدام گرفتن، رشته های هنری رو در استخدام قرار دادن، یک تجارت عظیم به عنوان تجارت سکس و خلاصه یک مافیای عجیب غریبی پشت صحنه داره این عرصه رو مدیریت میکنه. نگاهشون کاملا نگاه سودجویانه و سودپرستانه است و فارغ از این که چه به روز بشریت میاد و چه سرمایه هایی برباد میره، چه حیثیت هایی برباد میره، چه خانواده هایی از دست میره، چه فضیلت هایی زیر پا گذاشته میشه، کسانی که فقط به سود خودشون فکر میکنن، جریان عمومی استکبار جهانی با اون عقبه خطرناک صهیونیستیش پشت صحنه این عرصه بسیار خطرناک هستن. یعنی شیاطین اینجا همه به هم رسیدند، یعنی مجمع الشیاطین، جایی که جن و انس و پیاده و سواره همه دست به دست هم دادن تا خلاصه با استفاده از این ظرفیتی که در ابناء بشر در همه انسان ها هست بالاخره یک غریزه مقتدر با حکمت و جنبه الهی و قدسی خودش برای استقرار، پشتیبانی، دوام خانواده و نسل با ویژگی های خاص خودش قرار داده شده، با استفاده از این ظرفیت درونی انسان ها و فعال سازیش و بالاخره دامن زدن به افسار گسیختگی و هرزگی در این بخش، دارن یک کار بزرگی رو انجام میدن. همطور که جلسه پیش هم به مناسبت و جلسات قبل اشاره کردیم، خوبه عزیزان بیننده ما به این زاویه بحث توجه کنن که کسانی که دارن در این بخش فعال عمل میکنن یک مجموعه عادی نیستند. در بین شیاطین جنی ماهرترین پای این مسئله ایستاده تا به اون سوگندی که خورده که فب عزت کلا اقوینهم اجمعین، این اقواگری رو از طریق جاذبه های جنسی انجام بده. و از اون طرف هم باز ماهرترین شیاطین انسی و این که در چهره انسان هستند ولی بوی از انسانیت نبردن، اونها هم پشت همین ماجرا هستند. و عجیب همینه که عرض کردم از همه ظرفیت ها دارن استفاده میکنن. شما ببینید همه هنرهای سمعی و بصری الان در استخدام این جریان سودجوی منفعت پرست فوق‌العاده خطرناک و عجیب وحشتناکه. خب رو جامعه ما سرمایه گذاری خاصی داره انجام میشه، این واضحه، برای ترویج بیپروایی جنسی، بیحیایی، بیعفتی. این سرمایه گذاری در ارتباط با جامعه ما مضاعفه. رازش هم در این هست که بالاخره یک ملتی اساساً به نام خداوند، به نام تقوا، به نام ایمان و به نام معنویت، به نام قرآن قیام کرده، پرچم به دست گرفته و بالاخره پیام‌های تازه‌ای برای جهان معاصر داشته. شما موج انقلاب اسلامی رو تا همین سالهای بعد از پیروزی دارید مشاهده میکنید که چگونه آفاق جهان رو در مینورده، چون پیامی است که بشریت بهش آتش داره، پیام پاکی، نجابت، خانواده دوستی، اصالت خانواده، مهرورزی، عشق پاک. اینا پیام هایی است که این روزها بشریت تشنشه. خب طبیعی است که ازش استقبال میشه. وقتی این زمینه میشه به پیام عدالت خواهی و عرض به نظرتون معنویت گرایی و خداپرستی و امثال اینها، همین چیزاییست که بشریت با همه فطرتش دوست میداره. این روزها هم که بالاخره در این بخش ها سرخوردگی هایی وجود داره تو جامعه بشری، بیشتر ازش استقبال میشه. به هر حال این مزیت نسبی انقلاب اسلامیه، یعنی همون جنبه معنویت و پاکی و پاک دامنی و پاک دستی و اون صفای معنوی و امثال اینها. و اونا هم جنبندی دارن، جنبندی مستظهر به و پشتیبانی میشه با بعضی از نمونه‌های تاریخی. جنبندی دارن که اگر بخوان این راه رو که حیات ننگین اونها رو به مخاطره انداخته، دشمنان بشریت رو به معنای عام کلمه، حیات پلیدشون رو به مخاطره انداخته، این نوریست که ظلمات اونها رو تهدید میکنه، جنبندیشون اینه بخوان بالاخره مقاومت کنن، بیستن، حیات ننگین خودشون رو حفظ کنن. راهش اینه که این کانون اصلی پیامهای آسمانی و الهی و حیات بخش رو در این عصر قریب و پر مخاطره باید مهارش کنن. خب راه مهارش چیه؟ راه مهارش اینه که نسل جوان این جامعه و آحاد مردمانی که در این کانون تحول الهی دارن زندگی میکنن، اینا رو بتونن مبتلا کنن به همون مصیبتی که اگر مبتلا بشن غیرتشون، شجاعتشون، حمیتشون، دلبستگی هاشون و معنویاتشون همه از دست میره. این نقطه الان مورد سرمایه گذاری شیاطینه و همجور که عزیزان ما میبینن با همه امکانات جدید، وسایل ارتباطی که به وجود اومده و اون عقبه وحشتناکی که عرض کردم، اتاقهای فکر شیطانی که دائم نشسته داره برنامه‌ریزی میکنه برای اینکه بچه های ما، کودکان ما، حتی نوجوانان ما، تا چه برسه به جوانهای ما، حتی برای بزرگترهای ما هم طراحی دارن، دست بر نمیدارن اینها رو آلوده کنن. آلوده دامن اگر شد جامعه و این آلودگی اگر به صورت گسترده شایع شد، بنیانهای ایمان آسیب میبینه. یک جمله رو گاهی تو این جلسه هم من تکرار کردم، این تکان دهنده است که ببینیم نقطه بحث و درگیری کجاست. اون نقطه کلیدی به اعتقاد من انرژی هسته‌ای نیست، اگرچه هست. حوزه های سیاسی نیست، اگرچه هست. بخش های اقتصادی نیست، اگرچه هست. اونی که از همه مهمتر و حساستر و اصلی تره حوزه های تربیتیه. یعنی اونجایی که در یک کلمه از پیامبر اعظم شنیدیم، همه ما صلوات الله و سلام علیه، که از فرمودن اگر حیا بره پشت سرش ایمان میره، یعنی همه چیز میره. خب اینها هم دقیقا همین حیا و عفت ما رو نشانه گرفتن و برنامه ریزی در این زمینه ها برنامه ریزی عادی نیست، انسان متوجه میشه. و عرض کردم نمونه تاریخی هم داره، قبلا هم اشاره شد، اون چه که در جامعه اسلامی قبلا اینها تجربه کردن ماجرای اندلس دیگه، و اونجا با ترویج سکس و شراب و امثال اینها و این بیپروایی ها تونستن بالاخره اون حرکت اسلامی رو مهار کنن و به هدفهای شما خودشون در واقع برسن. من این رو به مناسبت عرض کردم چون این روزها بحثای مرتبط با انقلاب اسلامی در جریان، بحث آسیب شناسی در جریان، و همه خردمندان و انسان‌های مؤمن و دلبسته به این حرکت بزرگ بالاخره با چشم‌های مملو و از امید و در این حال نگرانی بحث انقلاب اسلامی رو دنبال می‌کنن و چالش‌ها و مخاطرات معمولاً تو چشم هست و داره بررسی میشه. این کمترین در کنار بسیاری از کسانی که در این زمینه‌ها مطالعه کردن و پژوهش کردن این جنبندی رو تقدیم میکنم که در واقع اون نقطه اصلی چالش ها و درگیری های امروز و فردای ما، فارغ از همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به معنای عام، حوزه مرتبط با عفت و حیاست که عمدتا هم متوجه به جامعه جوان ما و نوجوان ماست، که امیدواریم انشاءالله همه به این بحث توجه کنند. ما بیش از گذشته نیاز به اخلاق جنسی، بیش از گذشته نیاز به تربیت جنسی، بیش از گذشته نیاز به توجه به موضوع بهداشت و سلامت جنسی داریم. هم باید بچه هامون، جوان هامون، دختر و پسر هامون، هم خانواده ها، هم معلم ها و مربی ها، هم رسانه، همه بخش های مرتبط، دانشمندانمون تو حوزه‌های مختلف باید به این موضوع فکر بکنن و با توجه به در واقع سبک زندگی جدیدی که داره وارد میشه تو حوزه‌های مختلف، بتونن انشالله اون سنگربندی‌های لازم رو داشته باشن، هم صیانت کنن و این چالش تربیتی بزرگ رو انشالله بتونیم ازش به سلامت و عافیت عبور کنیم انشالله.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم. انشالله یک تا دقیقه زمان خواهیم داشت، برمیگردیم. مسیر شما بیننده های خوب خواهیم بود. 306677 مسیر ارتباط ماست و تقاضا میکنم نظرات و سوالات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید. سلام خدا بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که این جمله بسیار زیبا رو فرمودند و همکاران عزیز ما هم تصویر کشیدن نوشته بودند که پیامبر فرمودند مردم رو از معاشرانشون بشناسید. خدا کنه که معاشر خوب داشته باشیم. الان صحبت آقای حاجی اکبری عزیز هم همین بود، در همین ارتباط که دشمن میاد. حالا دشمن که میگیم واقعا به معنای هر دشمنی، داخل خارج، هر کسی که بیاد مخاطب شناسی کنه، مخاطب سنجی کنه، مثل شیطان بیاد اون جاهایی که میتونه درست به هدف بزنه رو پیدا کنه، براش محصول پیدا کنه و تولید کنه و بتونه همه سنین مختلف رو از کودک تا پیرمرد ما رو گرفتار
کنه. به خدا پناه می‌بریم. خب خاطر نورانیتون هست جناب عالی که اشاره هم فرمودید، هم بینندگان بسیار عزیزمون، که ما با راهنمایی امام سجاد علیه السلام در ارتباط با مدیریت و در واقع نگهداری و کنترل و حفظ غریزه راهنمایی شدیم به موضوع کلیدی مراقبت از نگاه، که همونجور که خوندید مطلب رو، امام سجاد علیه السلام فرمودن این بالاترین کمک هست برای اینکه انسان بتونه مدیریت کنه این غریزه خطرناک و حساس رو. هم جنبه بهداشتی داره، یعنی اگر بخوایم پیشگیری کنیم از انحراف ها و آلودگی ها، راهش همینه که چشمامون رو مراقبت بکنیم. و هم کسانی که مبتلا هستند اگر بخوان مسیر درمان رو طی کنن و انشالله به سلامت و عافیت برسن، باز راهش همین مسئله غض البصر و مراقبت از چشمه و هو من اعون الاعوان تعبیر حضرت. خب ما رفتیم سراغ قرآن کریم و آیات قرآنی رو دیدیم که خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه نور هم به مؤمنین هم به مؤمنات، یعنی هم به مردان هم به زنان، به صورت مستقل فرمان با تأکید ویژه بالاخره مراقبت از چشم ها رو صادر فرمودن. این نکته جالبه، یعنی در آیه اول فرمودن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، در آیه بعد فرمودن و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. در هر دو مورد بلافاصله بعدش این هست که
چشم
بتونن مراقبت بکنن، بلافاصله فرمود و یحفظن فروجهن یا یحفظو فروجهن، که بتونن در واقع از این طریق مهار کنن و حفظ کنن در واقع این غریزه رو و از آسیبهاش در امان بمونن و انشالله از منافعش بهره مند بشن. خب ما جلسه گذشته این رو توضیح دادیم. من حالا میخوام با اجازتون در ادامه اون بحث که مطلب خیلی مهمه، خیلی سوال داریم، یه عزیزانی که پیامک رو میفرستن، خیلی از سوالات رو که ما بررسی کردیم، جمع‌بندی کردیم از گذشته هم مراجعاتی که بوده در و مطالعاتی که در این زمینه هست، همه میبینید به این نقطه برمیگرده که مقدمات این انحراف های بزرگ، که برخی خیلی انحراف های بزرگی هست و لغزش های خطرناک، خیلی از مقدماتش برمیگرده به این که شخص به این آیه کریمی قرآنی عمل کنه که فرمود ولا تقربوا الزنا. این فرمان خدای متعال، خدای متعال فرمود به انحراف جنسی نزدیک نشید، ولی اگر کسی نزدیک شد
به ارتکابش هم گرفتار
میشه، مثل یه پرتگاه فوق‌العاده لغزنده است. خب برای یک چنین کسی علائم هشدار دهنده اینه که اصلا تو نزدیک این خطر نرو، با فاصله ازش حرکت کن. و این لا تقربو، نهی لا تقربو، اگر بخواد بهش عمل بشه که فرمود نزدیک نشید به این مخاطرات وحشتناک، اونم در این عرصه فوق‌العاده لغزنده که آسیبهاش هم غیر قابل وصفه. خب یکی از مهمترین موارد همینه که از فرمودن چشماتون رو مراقبت بکنید و مدیریت کنید. ببینید از دو جهت سرمایه گذاری شیطانی وجود داره، یک از جهت درونی که به هر حال ترویج میکنه هرزگردی نگاه رو و نظربازی رو و چشم چرانی رو ترویج میکنه، که همون تعبیر عجیب قرآنی است. میدونید تعبیر قرآن اینجا خیلی تعبیر سنگینیه، اون تعبیر خیانته، تعبیر خیانت چشمه. از این طرف چشمها رو به خیانت و نگاه های ناپسند و حرام تشویق میکنه. این همون جنبه وسوسه انگیزی درونیه. از بیرون هم به ارائه ها ترویج میکنه، یعنی کسانی که تصویرهای محرک رو حالا یا به صورت زنده آدمهایی که رعایت نمیکنن و چه در لباسشون، در پوشش، آرایش و امثال اینها، و چه درباره کسانی که اساسا کارشون تولید تصویرهای
مستهجن
و محرکه، حالا تو مراتب مختلف و با استفاده از شیوه های گوناگون. خب اینجا اگر کسی به عنایت الهی موفق بشه به فرو پوشوندن چشم، یعنی چشمای خودشو بتونه مراقبت کنه، ادب کنه، تربیت کنه به تربیت الهی، اگر چشمشو بتونه تربیت کنه هم به این دشمن داخلی، این نفس اماره و وسوسه‌های شیطانی تونسته نبگه و پشتشون رو به زمین بزنه و اونها رو ناکام کنه، و هم به طور متقابل همه شیاطین بیرونی که این همه تصویرگری دارند اونها رو ناکام میکنه، یعنی همزمان تونسته در دو جبهه عمل کنه و در هر دو جبهه فاتح میشه و خدای متعال کمک میکنه. این که حضرت هم فرمودن اعون الاعوان، چون اگر چشم مراقبت بشه فکر مراقبت میشه. فکر انسان اگر درگیر مسائل مرتبط با این عرصه‌های انحرافی نشه، چون فکر و تصویرهای ذهنی در واقع اگر مراقبت بشه و محافظت بشه، خب تا حد زیادی غریزه از تحریک حفاظت میشه، منحصر نیست، ولی اعون الاعوانه، یعنی بزرگترین راه برای مراقبت. من همینجا برای این که این مطلب که از قرآن استفاده کردیم، با آیات زیبای قرآن کریم در این بخش آشنا شدیم، تکمیل بشه در واقع، بعضی از جنبه هاش بیشتر روشن بشه در ذهنمون، از بعض از کلمات اولیاء خدا که کلمات حکیمانه هم هست استفاده میکنیم، که این تأکید خدا متعال که یقظو من ابصارهم، یا یقظن من ابصارهم، نه، چشماشون رو مراقبت کنن مؤمنین، بحث اهمیتش بیشتر معلوم بشه. یک فصل روایاتی است که به ما یادآوری میکنه که نگاه، ولو تک نگاه، نگاه های حفاظت نشده میتونه چه فتنه های بزرگی درست کنه. این روایت نورانی از طریق امام صادق علیه السلام نقل شده، میرسه به جناب عیسی ابن مریم علی نبی جناب آلهی علیه السلام، که قال لاصحابه، که اون بزرگوار پیامبر عزیز به اصحابشون میفرمودن ایاکم من نبره، مراقب اون تک نگاه های خودتون باشید. نبره یعنی نگاه هایی که بالاخره
جرقه
ایست، بله نبره، نگاه های خاص، نگاه های فانها تزرع فی القلب الشهوه، به خاطر اینکه این نگاه های نامناسب و حرام در دل تو شهوت میکاره. یه تعبیر دقیقه، تزرع فی القلب الشهوه، وقتی شهوت کاشته شد، یعنی اون آتیش زد به اون تمایلات درونی و تحریک کرد غریزه رو، و کفا بها لصاحبها فتنه، از همینجا میشه گفت که کسی که گرفتار این نگاه شده در معرض یک فتنه بزرگ قرار میگیره. این فتنه در واقع همون جنبیدن نفسه، نفس جنبید و تبه شد خوی من، این جنبش نفسه و هیجان نفسه و بیدار کردن غریزه است. ادامهش هم البته جالبه که حضرت فرمودن تو بال من جعل بصره فی قلبه، بنابراین خوش به حال اون کسی که چشاشو تو دلش بگذاره و دلشو نگیره تو چشمش، یعنی نگاهاش نگاه های حفاظت شده باشه. اول در واقع این خطرها رو بهش توجه بکنه، بعد نگاه کنه، تا این نگاه ها نگاه های حفاظت شده ای باشه. پس ملازم فرمودید اینجا اشاره فرمودن که گاهی یک نگاه میتونه در واقع شهوت رو در دل شخص زنده بکنه و بعد آسیب هایی که پیوستش هست. در بیان دیگری از امام صادق علیه السلام هست که این شخص میگه من این رو فراوان میشنیدم که حضرت میگفتن، یعنی موضوع مورد تأکید بوده که النظرات سهم من سهام ابلیس مسموم. این فهمدن نگاه حرام یک تیر مسمومی است که از طرف شیطان شلیک میشه و معلومه چه میکنه، فضای ذهن رو مسموم میکنه، فضای روان و قلب رو مسموم میکنه و آسیب های خطرناکی رو پشت سر داره. که فرمودن کم من نظرتن او رست حسرتن طویله، گاهی یک نگاهه یا نگاه های کم و محدودیه ولی حسرت های طولانی رو در پی خواهد داشت. و یه بیانی هم هست در نهج البلاغه، این هم جالبه، در حکمت 412 نهج البلاغه علی علیه السلام هست که داره که حضرت نشسته بودن، بعضی از اصحاب برگرد اون حضرت جمع بودن، یه خانوم زیبایی بالاخره عبور کرد از برادر اینها، اینا چشماشون دنبال اون خانوم کشیده شد، یعنی جلب توجه کرد،
دلربایی کرد.
اینا چشمشون متوجه شد، وقتی چشماشون ادامه پیدا کرد حضرت فرمودن چشمای این جماعت همون نگاهایی است و این نگاهایی که انجام شد نگاهایی است که اونها رو به طمع، بله به طمع میندازه و سبب سقوطشون رو فراهم میکنه. چرا چشمتون رو رها میکنید؟ این چشمی که رها شد بعدن شما رو در یک فضای جهنمی رها میکنه و شما رو ساقطتون میکنه. این ادامهش این خیلی تکان دهنده است. فرمودن سبب و هبابها، این نگاه ها باعث سقوط میشه، این شخص رو در واقع در معرض آسیب قرار میده. خب این یک فصله که مورد تأکید قرار گرفته. فصل دوم هم این که فرمودن بهترین، همین تعبیری که ما از رساله حقوق هم استفاده کردیم و معلوم شد فلسفه اون تأکیدی که در آیات کریمه قرآنی بود، که تعبیر اعوان الاعوان، بهترین کمک برای کسی که بخواد نجات پیدا بکنه و هم حفظ بشه، در تعابیر مشابه هم داریم که فهمدن نعم الورع قبض البصر، یعنی در بین مراتب
ورع قبض البصر،
یعنی در مراتب بالاخره تقوا و مراقبت از خیشتن، این چشم پوشی با یکی از بهترین مراتب محسوب میشه. یا در بیان دیگری فرمودن نعم صارف و شهوات قبض الابصار، چه وسیله خوبی برای کنترل شهوت هاست فرو پوشاندن چشم ها. و در یک بیان زیبای دیگری از امام صادق علیه السلام هست، حضرت فرمودن مغتنم احدون به مثل مغتنم به قبض البصر، هیچ کس اینقدر که از فرو پوشاندن چشم و مراقبت چشم سود برده، از بخش‌های دیگه سود نبرده. یعنی اون چیزی که خیلی سود فراوانی در زندگی ما انسان‌ها داره اینه که بتونیم چشمامون رو مراقبت بکنیم در برابر صحنه‌های تحریک کننده و از نگاه‌های غیر شرعی خودمون رو حفاظت بکنیم. خب من نکته سومی هم در این بخش، هم یادآوری هم تشویق، به نظرم تشویق بسیار بزرگی محسوب میشه، و اون اینه که اگر کسی به عنایت الهی در پیشگاه نگاه خداوند در محضر، حالا اجازه بدید اینجوری بگیم دیگه اشکالی نداره، در حضور چشمای خدا و نگاه خداوند ادب کنه و اون صحنه هایی رو که خداوند ممنوع کرده و نمیپسنده نگاه نکنه و چشماش رو مراقبت بکنه، حالا میدونید چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه، فرمودن برای یک چنین کسی وقت سبقه الى قلبه مشاهدت العظمت و الجلال. آی سیرفی خیلی تعبیر بزرگه،
چشمش رو باز
میکنه. خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. و اون اگر کسی موفق بشه چشمش رو از حرام فرو بپوشونه، خدای متعال جایزه‌ای که به او میده اینه که مشاهده و تماشای عظمت و جمال خودش رو روزی چنین کسی میکنه. خیلی عجیبه. یعنی شما ببینید از راه گذره این مراقبت و این در واقع فرو پوشاندن چشم چه اتفاقی میفته. یه روایت مشهورم هست، قبلا هم در بحث حق چشم براتون خوندم، که فرمود قوو ابصارکم ترون العجائب، از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه هست که فرمودن چشماتون رو بپوشونید از گناه تا عجائب این عالم رو ببینید. یعنی تماشای معنای عجیب و ماورایی در گرو اینه که انسان چشمش پاک باشه. خلاصه بر رخ پاک نظر زاوینه پاکنده هست. بالاخره اگه کسی بخواد این نگاه های زیبا رو داشته باشه و اون صحنه های دلپذیر رو ببینه، لازمش اینه که بتونه خلاصه چشمش رو از آلودگی ها و از اون تیرهای مسموم شیطان،
سهمان من سهام،
سهام ابلیس، محافظت بکنه. و البته اون کلمه سهمان من سهام ابلیس یه نکته جالب داره دیگه، چون فرمود مسمومان، این توش سمه، یعنی این معنیش اینه که دنباله داره، همون لحظه نیست. آفرین، همون لحظه نیست. این نگاهیست که یادتون هست عرض کردم این تصویر، تصویر محرک میره به دست خیال ما سپرده میشه،
نه میشه هست،
و خیال شروع میکنه رو این پردازش کردن، این رو بزرگ نمایی میکنه، جلوگری میکنه، و اونجا شیطان خیلی قوی عمل میکنه در منطقه خیال.
میفرموده چشم میبینه، بعد دل میخواد، بعد خیلی وقتا هم به اون تنوع نمیرسه دل،
بله.
و بعد افسردگی پیش،
افسردگی، حسرت و شکافهای خانوادگی، بی‌اعتمادی ها، بی‌وفایی ها، تا جهنم میبره دیگه. گاهی یک نگاهه ولی شخص رو تا جهنم میبره. به هر حال اینجا نکته جالبی که میخواستم خدمت عزیزانمون عرض کنم این بود که اگر کسی به خاطر خداوند این نگاه ها رو ترک بکن، امتحان بکنیم دیگه، من ترکها لله عز و جل، به خاطر خدا، فقط و فقط به خاطر خدا باشه، لال غیره، پیوستش چیه؟ امن و ایمانن یجد و طعمه. فرمود خدای متعال پیوستش برای او مقام امن و ایمانی رو در نظر میگیره و ازش توفیق میده که شیرینیشو میچشه. حلاوت و شیرینی ایمان رو خداوند در کام این کسی که موفق شده چشماشو مراقبت کنه میچشه. و سخن پایانی در این بخش که عزیزانم به این دقت بکنن، اگر چشممون افتاد مراقبت باید کرد، انسان سعی کنه از نگاه های اضافه و امثال اینها چشمش رو مراقبت بکنه تا حد زیادی حفظ میشه. از چیزایی که تصویرهای خطرناک رو در دسترس نگذاره، آخرین جمله جلسه پیش من بود، در موبایلش، در نمونم لپتاپش، در تبلتش، توی یا مثلا تصویرهای تو کتابش، تو دفترش، نه اینا رو هیچ در دسترس خودش قرار نده، چون شیطان میکشونه انسان رو به سمت این نگاه ها. حالا در هر صورت اگر احیانا چشمش افتاد، فحضرت سامن اول و نظرت لک و ثانیت و علیک، تا چشمت افتاد صورت تو برگردون، نگاهت رو منصرف کن، ادامه نده، تکرار نکن. جالبی که میگن اگر کسی تکرار نکنه، نه، یه نگاهش افتاد، صحنه جذابی بود، نامحرمی، صحنه نامناسبی، چشمش رو برگردون به خاطر خدا. وقتی که برمیگردونه، در روایت داره که یزوجه الله من الحور العین. خیلی جالبه، ببینید چه پاداشهای خدای متعال برای چنین کسی در نظر گرفت. حالا اگر احیانا اون صحنه‌ای که نگاه کرد دلش رو لرزوند، پیش میاد دیگه، گاهی ممکنه پیش بیاد، اگر همسر داره تکلیف واضحه، مراجعه کنه به همسرش. توصیه رضایت
این نسخه،
بله بله، اگر دید و دلش لرزید همسر داره مراجعه به همسرش بکنه. اما اگر همسر نداره، مجرده، عذاب به قول روایت ما، فلیصل رکعتین، بره وایسه به نماز. خیلی جالبه ها، ببینید این سفارش هاست. نگاه کرد، دلش لرزید، این تیر مسموم الان شلیک شده، به دلش خورده، بلافاصله به خداوند پناه ببره، دو رکعت نماز بخونه، پیوست نماز حمد الهی رو به جا بیاره، بر پیامبر درود بفرسته، صلوات بفرسته، و اونگاه از خدای متعال بخواد که کمکش کنه و یاریش کنه. این روایت با این زیبایی فرموده که خدای متعال او رو از رعفت و لطف خودش بهره‌مند میکنه و اون آثار پلیدی که از این نگاه حرام به دلش رفته اونا رو مرتفع میکنه. و ضمناً توصیه شد اگر کسی چشماش مبتلا شده گریه زیاد کنه در خلوت در پیشگاه پروردگار متعال تا این عوارض به لطف خدای متعال مرتفع بشه و آثار این سموم خطرناک از دل و جان او شستشو داده بشه. شستشوش با اشکه، با اشکه که شستشوی کن و انگه به خرابات خراب. این راهش همین شستشو کردن با اشکه، غسل در اشک زدنه. کهل طریقت گویند پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. انشاءالله موفق باشید.
خیلی ممنون و متشکر. یاد حق چشم افتادم،
بله،
روزگاری که در این برنامه صحبت می‌فرمودید. خیلی خیلی ممنون و متشکرم. پس این هدیه رو از شما داشته باشیم که نعم الورع قبض البصر، و اون جلسه هم فرمودید که اعون الاعوان، بهترین یاری کننده ها چشم پوشی هست و فرو بردن چشم. این نسخه هم خیلی خوب بود، اولین که اگر دلشون لرزید به همسرشون مراجعه کنن، و اگر همسر ندارن دو رکعت نماز، حمد الهی و استمداد از خدای
صلوات
متعال و صلوات. این صلوات نیست که خیلی کار سازه، ما هم صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعا من بفرمتشون
فرجهم. خدای متعال و مهربان رو قسم میدم به حق اولیاش، به حق مقربان در، به حق پاکان عالم، چشم پاک، نگاه پاک، ذهن پاک، دل پاک و دامن پاک رو روزی همه ما و همه جوانان میهن عزیزمون بفرماید انشاءالله.